آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از سالن سایه میشنوید. دیماه 97، نمایش برفک و بازیگر نمایش خانم عاطفه پاکبازنیا.
منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. برای شروع ممنون میشم از روند حضورتون در این نمایش برام صحبت کنید.
روند حضور که خب به هر حال قسمت بزرگیش فکر میکنم به خاطر ارتباطیه که من با آقای عاطفه دارم، خب یه چیزیه که به صورت عادی شکل میگیره و جهانیه که در اصل با نگاه آقای عاطفه شکل میگیره، ولی با نگاه به حضور من، یعنی حالا من با شناختی که از من وجود داره و نگاهی که به من هست و متن شکل میگیره و در این روند ما در کنار هم هستیم و گپ و گفت داریم با هم دیگه و یه خورده بالا و پایین میکنیم و بعدا دوباره به نتیجه میرسیم که حالا به نتیجه اصلی که اجرا باشه. ولی از حضور اگه بخوام بگم، از همون پیش از شکل گرفتن تقریبا این حضور وجود داره، به خاطر اینکه یعنی از مادامی که تصمیم میگیرن که مونولوگ بنویسن قطعا و تکگویی باشه و تک نفره باشه، فعلا تا به حال که به من فکر کردن، حالا ببینیم بعد از این چه اتفاقی میفته.
خیلی هم عالی. خانم پاکبازنیا، یک مقدار راجع به نقشتون و تحلیلی که نسبت به کاراکترتون داریم برام صحبت کنیم.
خب دست نقشی که من توی این نمایش دارم دست یک دختری هست که در آستانه 40 سالگی هست و بحران 40 سالگی به صورت خیلی وحشتناکی داره خودش رو نشون میده و فکر میکنم البته شاید خود منم که حالا در هول و هوش رسیدم به 40 سال هستم، یا 3-4 سال دیگه میرسم به 40 سال، یه جورایی باش درگیر هستم و به همین دلیل خیلی برام ملموس و قابل درکه. دختری که باز هم اعتراف میکنم که شاید بخشی از وجود من باشه، به خاطر اینکه درگیری های بین ماندن و رفتن و در از مهاجرت درگیری مدام ذهنشه و ناتوانی هایی که وجود داره در این رفتن و نشدن هایی که همیشه جلو پای آدم قرار میگیره و در بهترین شرایط که آدم فکر میکنه که میتونه بهترین کارها رو بکنه، ولی همیشه یه اتفاقی میفته و به دلایل مختلف نمیشه. و حالا بحران جایی شکل میگیره که این کاراکتر اینقدر توی ذهنش و اینقدر از گذشته‌ای که خب خیلی تاریخ جذابی براش نیست و همونطور که ما همراهش هستیم و مرور میکنیم این تاریخ رو، متوجه میشیم که خب اینقدر تلخی در گذشته این آدم در کودکی خصوصا وجود داشته که با یه شعف، و حالا البته که شعفی که یه جورایی در اصل خیلی ترس درش وجود داره، از یه گذشته‌ای حرف میزنه، از یک عشقی حرف میزنه که مثلا عشق به یک اعدامی باشه و مثلا برای نوجوانی که میتونه خیلی اتفاقای خیلی بزرگتر بیفته، ولی عشق باید در یه همچین موقعیتی شکل بگیره و تفریح در یه همچین زمانهایی اتفاق میافتاده. و یا حالا تمام برگشتایی که به گذشته ما داریم و این آدم متوجه میشیم که چقدر هیچ چیزی وجود نداشته و حالا در کنارش تخیل و تصوری که از یک جهان برتر برای خودش ساخته، از یک آرمان شهر برای خودش ساخته و فکر میکنه که حالا توی این پروسه های ذهنی و تمام این رفت و برگشت هایی که داره، فکر میکنه یک جای یک جهانی وجود داره که همه آدم ها دارن با آرامش کامل، پر از رنگ، پر از تصویر دارن زندگی میکنن، که البته میکنن. من به عنوان حالا شخص خود عاطفه معتقدم که البته که زندگی میکنن، اما تلخی اونجا خودشو نشون میده که تو اینقدر از همه اینها دور بودی و اینقدر حتی توی اون اتمسفر نفس نکشیدی و مال تو نبوده، ممکنه شنیدنش زیبا باشه، اما وقتی که حالا من البته دیدگاه کارگردان رو میذارم کنار که خب ایشون اصلا دیدش به متن اینطوری هست که اصلا این آدم نرفته و سفری اتفاق نیفتاده، تمام اینا تخیلات ذهنیشه و توی ذهنش داره خودشو به اونجا میرسونه و بعد دوباره منفیای اونجا رو میبینه و بعد دوباره بر میگرده، حتی توی ذهنش آدم میکشه. ولی من حتی خیلی وقتا فکر میکنم که این آدم رفته و میتونه رفته باشه، ولی باز هم اونجا به خاطر شرایطی که داره و شرایطی که داره درش زندگی میکنه دوباره مجددا داره در یک فضای زندگی میکنه که هیچ کدوم از اون زیبایی ها رو نمیبینه، اصلا مال اون نیست و به قول خودش یک شماره است که همچنان داره بررسی میشه و سالها باید بررسی بشه که ببینیم عاقبت این آدم دوباره چه خواهد بود. یعنی خیلی دور از اون هویت و گذشته‌ای که باهاش سر و کله زده، تازه فکر میکنم یه جوری بدتر و تلختر، به خاطر اینکه حداقل وقتی که آدم توی جغرافیای خودشه فکر میکنه که درصد زیادی از آدم‌ها مثل خودشن، ولی وقتی که از این جغرافیا دور میشه و بعد خیلی خودش رو تنها تر احساس میکنه، احساس میکنه دیگران خیلی شرایط بهتری دارن و تویی که این شرایط از دست دادی. و بعد از طرف دیگه در مورد کسایی هم که در دست اون مبدا هستن فکر میکنه که اونا هم دارن اما به خوشی زندگی میکنن و این دیگه از هر دو طرف خودش رو واقعا یک آدم وامانده حساب میکنه. این کاراکتر میگم یه همچین فضایی رو تجربه میکنه، یک مالی خولیاست، یعنی تمام درگیریهاش با تصویرهای ذهنیشه، این که چه چیزی وجود داره، اون پیرمردی که وجود داره، تمام اینها مثل یک نگاه برتری که حالا ما شاید توی خیلی از نمایشنامه‌ها داشته باشیم، انگار که یه صدای پاک ذهنش همون پیرمرد است که اونو داره راهنمایی میکنه و یک جهان خیلی تمیزی رو داره بهش نشون میده و انگار که با اون داره به آرامش میرسه. یه همچین فضایی رو داره تجربه میکنه این کاراکتر.
درسته. فکر میکنید که به عنوان بازیگر چقدر رضایت دارین از ایفای نقشتون؟ فکر میکنید که چند درصد موفق شدیم به نقش برسیم و چه فیدبک هایی گرفتین تا به امروز؟
والا من در مورد خودم یه خورده سخته که مثلا در مورد خودش بخواد نظر بده. قطعا من یه خورده آدم، شاید مثلا چون خیلی آدم ایدئالگراییم، همچنان خیلی از خودم رضایت نداشته باشم. همچنان هی فکر میکنم که شاید مثلا اگه یه جایی یه کاری بکنم هر شب اینو به خودم میگم، ولی واقعیتش اینه که توی فیدبک فکر میکنم که، یعنی تا الان چیزی که شنیدم در مورد بازی خیلی خوب شنیدم، یعنی هر آنچه که شنیدم واقعا اعتراف میکنم خیلی خوب بوده و این یه خورده هی مثلا دلم رو محکم کرده و قرصم کرده که خب حتما دارم کار درستی انجام میدم. حالا هم از نگاه خود آقای عاطفه که میگن، چون من هر شب خودم پیگیرم و هی مدام هی میپرسم که این صحنه مثلا اینجوری اونجوری، خب خیلی خودم خیلی دوست دارم دنبال کنم، یعنی برام یه چیز تموم شده نیست، احساس میکنم که خب اصلا ویژگی تئاتر اینه که هر شب شما باید احساس بکنی اگر که اتفاق جدیدی میتونه بیفته، خب میتونه واقعا یه حرکت تازه باشه برای مثلا ادامه یه کار. ولی فکر میکنم که من تمام تلاشم رو، یعنی حداقل با اون شناختی که از خودم دارم انجام دادم، حالا فکر میکنم باقیش دیگه به نظر مخاطب برمیگرده.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون به عنوان حرف پایانی.
مرسی، منم خیلی خوشحالم. حرف پایانی فکر میکنم حرف تکراری باشه، فقط امیدوارم که با این شرایط بد دست انتخابی که وجود داره و شرایطی که تقریبا میشه گفت ماها یا آدمایی مثل ماها که اصلا نه دنبال تصویرهای زیبا و یا دروغین بخوام بگم هستیم و هیچ نوع وسیله تبلیغاتی اصلا برامون وجود نداره، در حدی که ما حتی برای این کار بروشور هم نزدیم، به خاطر اینکه خب متوجه شدیم وضعیت کاغذ بسیار بسیار ناجور شده، وضعیت وحشتناکی، ما الان کتابان رو هوا مونده، به این نتیجه رسیدیم که خب اصلا چرا داریم همچین کاری میکنیم و هزینه خیلی وحشتناکی که بعدش هم باید بروشورها رو از روی زمین آدم جمع بکنه، با این شرایطی که وجود داره و با تبلیغات صفری که تقریبا میتونیم بگیم حالا واقعا هیچ واقعا وجود داره، امیدواریم که مثل یک زمانهایی که ما هم دانشجو بودیم، حداقل دانشجوها مخاطبین واقعی تئاتر به عشق تئاتر شهر و به عشق سالن سایه و حالا سالن‌های مشابه بیان و حداقل کارو ببینن. اصلا اینکه خوبه بده من قضاوتی واقعا نمی‌کنم، ولی حداقل اینکه کار دیده بشه و ما بتونیم ارتباط بگیریم با مخاطب.
دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش برفک رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.